ساعت 15 در تهران، 12 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. دولت سوریه شلیک خمپاره به خودروی بشار اسد را تکذیب کرد. و بیشتر کشورهای عربی امروز پنجشنبه را عید فطر اعلام کردند. نشریه اطلاعاتی جینز میگوید ایران یک پایگاه جدید برای آزمایش موشک‌های بالستیک تأسیس کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه اطلاعاتی جینز گزارش داد که تحلیل و بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های ساختمانی گسترده‌ای از 3 سال پیش در این محل در نزدیکی شاهرود جریان داشته و در آنجا برج و سکوی پرتاب موشک ساخته شده است. بنابر برآورد جینز، این محل پایگاه استراتژیکی برای آزمایش موشک‌های بالستیک است و دو سایت دیگر ایران را برای پیشبرد برنامه موشک‌های حامل ماهواره آزاد می‌گذارد. کشورهای غربی بیم آن دارند که ایران از موشک‌های بالستیک دوربرد برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای استفاده کند. دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. بعضی از رسانه‌های عربی از جمله شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی روز پنجشنبه امروز خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد هنگامی که او برای نماز عید فطر عازم مسجدی در دمشق بود، هدف شلیک خمپاره قرار گرفته است. دولت سوریه با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته نمیتواند خبر حمله به خودروی بشار اسد را تایید کند، اما از شلیک خمپاره در نزدیکی مسجدی که بشار اسد در آن حضور یافت خبر داده است. بیشتر کشورهای عربی امروز پنجشنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، مصر، سودان، اردن و سوریه از جمله کشورهایی هستند که روز پنجشنبه را عید فطر اعلام کردند. در ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عید فطر به طور رسمی از سوی دفتر او اعلام می‌شود، از اعلام عید فطر در پنجشنبه خودداری کرده. در عراق هم آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید فطر اعلام کرده. این در حالی است که آیت الله یوسف صانعی از مراجع مقیم قم و علامه فضل الله از مراجع مقیم لبنان پنجشنبه را عید فطر اعلام کردند. مجلس سفلای جمهوری چک قرار است هفته آینده در نشستی خود را منحل کند تا راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد باز شود. پارلمان جمهوری چک روز چهارشنبه دیروز به کابینه ایجی راسنوک نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد. ایجی راسنوک یک ماه قبل در پی استعفای نخست وزیر پیشین این کشور به حکم میلوش زمان رئیس جمهوری چک و به رغم عدم تمایل بیشتر احزاب چک ریاست کابینه را بر عهده گرفته بود. کاظم وزیری هامانه، اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد، میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی همچنین گفته که آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه اقتصادی نماگر از آرش حسنی. با هم میشنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این برنامه 10 دقیقه‌ای که در اون تلاش کردم شما رو تا حدودی با تیم اقتصادی دولت 11 و نظرات اونها آشنا کنم. با من در این نماگر همراه باشید. آنها که سری به سیاست و دستی در اقتصاد دارند، این روزها مشتاقند تا بیشتر و بیشتر از ساکنان چند ساختمان بدانند. یکی از این ساختمان‌ها ساختمانی کهنه و آجری است در میانه دود و شلوغی خیابان باب همایون در نزدیکی‌های بزرگترین مرکز تجاری ایران، یعنی بازار بزرگ تهران. آن دیگری ساختمانی شیشه‌ای است در شمال تهران کنار بلواری که مارک‌ها و برندها را گرد هم آورده است، خیابان میرداماد. ساختمان سومی هم هست که نام و اسامی ساکنان آن در 4 سال پیش رو برای اقتصادی‌ها مهم است تا مثلث سرگرمان سیاست و دست به کاران اقتصاد کامل شود. ساختمانی با سنگ‌های سفید که سال‌هاست هر از چندگاهی تابلوی تازه بر سر در خود می‌بیند. گاه سازمان برنامه و بودجه، گاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گاه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. میهمان ساختمان قدیمی باب همایون، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متخصص تورم در ایران است. او به گواه تحقیقات و مطالعاتی که درباره پدیده تورم در ایران و جهان و ریشه های آن انجام داده، به متخصص مهار تورم معروف است. او خود نیز در مناظره های تلویزیونی انتخابات اخیر که به نمایندگی از محمد رضا عارف در این مناظره ها شرکت می کرد، از این تخصص خود سخن گفته بود. علی طیب نیا:
من باید صادقانه به مردم بگم اگر ما قرار بشه قول بدیم ظرف 2 ماه 3 ماه تورم رو مهار میکنیم، این یه حرف گزافه بیشتر نیست.
محمد باقر نوبخت که احتمال حضورش در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بالا گرفته و پس از احیای این سازمان بر کرسی ریاستش خواهد نشست، نماینده 4 دوره رشت در مجلس بوده و در عمده آن سالها همزمان با فصل بررسی و تصویب لوایح سالانه بودجه پای ثابت گفتگو با رسانه ها بود، چرا که سخنگویی کمیسیون تلفیق بودجه در عمده آن سالها به عهده او گذاشته می شد.
که بنده 16 سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سخنگوی این کمیسیون بودم.
آقای نوبخت در دوره هایی که عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بود، با علی طیب نیا دور 1 میز می نشستند و باز دست سرنوشت می رود تا آنها را همنشین میز دیگری کند. علی طیب نیا این روزها را در دانشگاه تهران می گذراند، جایی که در آن درس خوانده و درس داده است. آقای طیب نیا اگرچه از دولت هاشمی رفسنجانی تا پایان دولت خاتمی بی وقفه دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود، اما در دولت محمود احمدی نژاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت، جایی که همخوابگاهی و دوست قدیمیش فرهاد رهبر به ریاست آنجا گماشته شده بود تا آخرین رئیس این سازمان لقب گیرد. چه در دوره فرهاد رهبر این سازمان با تصمیم رئیس دولت به ناگاه حکم به انحلال گرفت و جایگاهش در حد معاونتی برای رئیس دولت تنزل یافت. اما رفاقت دیرین طیب نیا و رهبر به تجربه همکاری موفقی نینجامید. اختلاف آن دو بر سر اصرار محمود احمدی نژاد و معاون اولش پرویز داوودی برای تغییر و کنار گذاشتن برنامه 4 توسعه که آمریکایی و اسرائیلیش می‌خواندند باعث شد تا علی طیب نیا معاونت سازمان در حال احتضار را واگذاشته و به دانشگاه تهران برود. علی طیب نیا نهادگرایی میانه روست و از این رو با محمد باقر نوبخت، مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان گزینه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی یاد می شود، سازگار است. طیب نیا با اینکه به اصل بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای آن باور دارد، اما نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد را یکسره رد نمی کند و بر اصلاح و ایجاد نهادها برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی موجود تاکید می کند. او بر این باور است که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ایران همچون تورم و رکود را باید در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی جستجو کرد.
این آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. در یک مطالعه‌ای که بین 180 کشور جهان ما انجام دادیم و 30 تا کشور رو به صورت انتخابی انتخاب کردیم، بررسی کردیم، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول رو به دست آورد. یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتیش از ایران بالاتره، وابستگی بودجهش به نفت از ایران کمتره.
او همچون حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی بر رشد اقتصادی اصرار داشت، راه گریز از بیکاری و گذر از وضعیت موجود را اصرار بر به وجود آوردن شرایطی می‌داند که منجر به رشد اقتصادی شود.
و اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ رو در رشد اقتصادی می‌دونیم. تمام توجه ما، سیاست‌گذاری ما معطوف به این است که رشد اقتصادی رو افزایش بدیم تا بتونیم زمینه اشتغال رو فراهم بکنیم.
اما یارانه‌ها در دولتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد آن و محمد باقر نوبخت رئیس احتمالی سازمان مدیریت و برنامه ریزیش باشند، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ محمد باقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی و گزینه ریاست بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
باید این قانون اجرا بشه، نه با این شیب تند که باعث بشه یک شوکی، یک فشاری، مثلا قبض گاز یک خانوار، یه آپارتمان نشین یه وقت مثلا سه برابر بشه، چهار برابر بشه. اینا نباید به این ترتیب بشه. اینو ما میتونیم با یک رشد بطئی و مناسبی افزایش بدیم که فشارش رو خانوارها زیاد نشه. البته قانون در ماده 7 مشخص کرد که آنچه که از منابع افزایش قیمت‌ها دولت داره به دست میاد، 50% این رو میتوانه، البته لفظ مجاز هست رو کار برده، میتوانه بین سرپرستان و خانوار به نسبت درآمد اونها توزیع بکنه. اما این نسبت الان در حال انجام نیست، همه یکسان دارن. باید قبول بکنیم که این هدفمند نیست، همینجور کور باز به همه. خب اصلا میتونستیم این کارم نکنیم، از یه طرف بگیریم دوباره هم بپرسیم.
علی طیب نیا نیز نظراتی مشابه دارد.
ما معتقدیم که قانون باید به شکل صحیحش اجرا بشه، به رشد نقدینگی نینجامه، سهم تولید از یارانه ها باید به صورت کامل پرداخت بشه و مهمتر از همه اینها یکی از اهدافی که باعث شد قیمت حامل‌های انرژی اصلاح بشه کاهش مصرف و شدت انرژی بود. ما به شرطی میتونیم با افزایش قیمت انرژی میزان مصرف رو کم بکنیم که شبکه حمل و نقل عمومی رو و بسیاری از فعالیت‌ها و اقداماتی که در تفسیر 13 قانون بودجه پیش بینی شده بود رو اجرا می کردیم و زمینه کشش پذیری تقاضا رو فراهم می کردیم. در حال حاضر افزایش قیمت انرژی نمی تونه به کاهش مصرف بیانجامه و در این حال پرداخت یارانه به صورت کاملا تساوی باشه، افراد با درآمد کمتر یارانه بیشتر دریافت بکنن و نهایت این که یارانه ها نباید حذف بشه. ما در حال حاضر کاری که کردیم اینه، یارانه رو حذف کردیم، داریم پرداختای انتقالی رو جایگزین یارانه میکنیم. یارانه به ویژه به بخش صنعت و کشاورزی باید پرداخت بشه، منتها با یه منطق علمی.
به گواه گفته‌ها و نظرات اقتصاددانان و مردم، تورم بزرگترین معضل این روزهای اقتصاد ایران است، نظری که علی طیب‌نیا نیز آنها را تایید میکند. اما راهکار متخصص مهار تورم برای کنترل غول تورم که خشمگین‌تر از هر زمانی برخاسته چیست؟
وقتی که حجم نقدینگی ظرف یه مدت 7-8 سال از 68 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه، طبیعیه که پول قدرت خرید خودش رو از دست میده، بی ارزش میشه. ما به این بی ارزش بود شدن پول تورم اطلاق میکنیم. خب وقتی شما تورم داری، پول هم ارزشش رو در مقابل کالاها از دست میده و هم در مقابل پولای خارجی. اگر ما میخواییم یه وضعیت متعادل به وجود بیاریم، باید بریم منشأ رو کنترل بکنیم، یعنی رشد نقدینگی و تورم رو. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم رو در یک مدت قابل قبول کنترل بکنن.
از ولی‌الله سیف به عنوان دیگر سکاندار اقتصاد ایران یاد می شود که باید کسوت ریاست کلی بانک مرکزی را برتن کند. بانکدار با سابقه ایرانی که مدیر عاملی بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک ملی ایران و بانک کارآفرین را در کارنامه دارد، این روزها مدیریت عاملی فیوچر بانک بحرین را نیز به سابقه بانکی خود افزوده است. در این میان از گزینه‌های دیگری نیز برای رسیدن به پست‌های کلیدی اقتصادی یا دست کم مشاوره اقتصادی به رئیس دولت 11 یاد می‌شود. مسعود نیلی، اقتصاددان لیبرالی که تدوین برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دستپخت اوست. مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال‌های نخست وزیری میرحسین موسوی و مدیر عامل بانک پاسارگاد از جمله این افراد هستند که شاید بر صندلی طبقه 16 ساختمان میرداماد در بانک مرکزی ایران تکیه بزنند. برای فعالان اقتصادی، این نام‌ها که هر کدام بر یکی از سه ضلع اصلی تیم اقتصادی دولت 11 جای خواهند گرفت و سکان اقتصاد کشور را در دست خواهند داشت، ارزیابی خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد. اما پیش از اجرای برنامه‌های آنها، تنها می‌توان به ارزیابی‌هایی بر اساس نظریات، گفته‌ها و سوابق اجراییشان محدود ماند. ارزیابی ناتمامی که در ماه‌های آتی یا شاید از سال آینده یا تصویری امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی مهیا کند یا بر ناامیدی‌های موجود دامن زند. از اینکه تا پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو